بسم الله الرحمن الرحیم. عقد فضولی یک سلسله ملحقاتی داشت و دارد که همه اونها را در باب عقد فضولی یعنی قاعده فضولی مطرح میکنند. عقد فضولی معهود آن است کسی مال مردم را بفروشد، مالک مال نبود، معزون نبود، ولی نبود، مأمور نبود، این عقد فضولی است. اگه کسی مال خودش فروخت یا مال مولا علیه را فروخت یا مال موکل را فروخت یا مال مولای عامر را فروخت، این فضولی نیست. اما اگه کسی معزون نبود در این عقد میشه فضولی. این معنای عقد فضولی است. و عقد فضولی هم محتاج به اجازه است، به اجازه هم یا کاشف است یا ناقل و مانند آن. اما الان مدت هاست که ما در مسائل بحث میکنیم که از باب عقد فضولی و قاعده فضولی نیست، رأساً خارج است، لکن حکم عقد فضولی را دارد. از اینجا معلوم میشود که عقد فضولی محتاج به اجازه است، نه هرچه محتاج به اجازه بود عقد فضولی است. گاهی است که اصلاً عقد فضولی نیست ولی محتاج به اجازه است. و همون دو مبنای معهود که آیا اجازه کاشف است یا ناقل اینجا مطرح است. و فرق بین اینکه عقد متزلزل باشد لفقد الاجازه یا متزلزل باشد لثبوت الخیار هم در خیلی از جاها مطرح است. پس بین احتیاج به اجازه و عقد فضولی بودن و مقص مطلق است. هر عقد فضولی محتاج به اجازه است، اما هر جا که محتاج به اجازه بود عقد فضولی است، این چنین نیست. هر چه که عقد فضولی است یقینا نیاز به اجازه دارد، اما در هر موردی که محتاج به اجازه بود او از سنخ عقد فضولی است، این چنین نیست. چرا؟ برای اینکه الان ما این مسائل چهارگانه به صور فراوانی که مطرح شده است، همه اینها خارج از عقد فضولی است ولی همه اینها محتاج به اجازه است. صورت سوم از صور چهارگانه که بحثش تقریبا به پایان رسید یا تحقیقا تمام شد، البته اون جمع‌بندی نهاییش مونده، آن است که کسی مال خود را می‌فروشد و برای مال کم می‌فروشد، منتها خیال میکند مال او نیست. این عقد فضولی نیست، برای که مال خودش داره میفروشد و به قصد انه عن المالک مالک باشد داره میفروشد، اما نمیداند مال خود اوست. خیال میکند مال دیگری است یا مال شریک است یا مال آن، یا خیال میکند مال مورث است، در حالی که مورث یک ماه قبل مرد و او اطلاع نداره. الان مال ملک تلق اوست و او به ارث برده است. در همه موارد محتاج به اجازه است، در حالی که هیچ کدام از اینا عقد فضولی نیست. عقد فضولی معهود نیست. چه اینکه گاهی ممکن است انسان مال خود را بفروشد، منتها مجبور به فروش است، نه مستر، او را وادار کردن، مکره به فروش است. و بعد که این اکراه و الجاب برطرف شد، او آزاد شد، اگر اجازه داد اون عقد صحیح است و اگر اجازه نداد صحیح نیست. خب این مورد هم توقف بر اجازه مطرح است، در حالی که عقد فضولی نیست. نتیجه می شود که هر جا عقد فضولی هست، عقد فضولی است، محتاج به اجازه است. و اما هر جا محتاج به اجازه بود عقد فضولی نیست، نه به عمقس مطلق. تا کنون ما سه مورد یافتیم که محتاج به اجازه است. یک موردش از سنخ عقد فضولی است، دو موردش از سنخ عقد فضولی نیست. در عقد فضولی آن است که عاقد چیزی را بفروشد که نه مالک است، نه ولی بر مالک است، نه وکیل از مالک است، نه مأمور از طرف مالک. اونجا که مالک باشد روشن است. اونجا که ولی بر مالک باشد، مثل اینکه ابو جد مال صغیر رو میفروشد یا حاکم مال ولی ممتنع رو میفروشد یا متولی رقبات وقف را میفروشد و هم ولایت دارد که تولیت معنیش هم ولی بوده، وکیلی وکیل وقف نیست که. همین متولی ممکن است کسی که عالم مسائل حقوقی است او را وکیل وقف قرار بدهد. الان میبینید تو مراکز وقفی وکلای حقوقی خاصی برای اداره اوقاف است. متولی وکیل تعیین میکند، متولی ولی است به جعل واقف، مثل که وصی ولی است به جعل موسی. وصایت از سنخ وکالت نیست، از سنخ ولایت است. پس اگه کسی ولی بود، حاکم شهر بود، وصی بود، متولی وقت بود، همه اینها زیر پوشش ولایت است. اونطور ولایت شونی دارد. پس یا مالک باشه، اگر کسی مالک بود، یا ولی بود به همین سه چهار نمونه که ذکر شد، یا وکیل بود، یا نه مالک بود، نه ولی بود، نه وکیل بود، ولی مأذون یا مأمور از طرف مولا بود مثل عبد. در این گونه موارد فضولی نیست. ولی اگر هیچ کدام از اینها نبود، عقد فضولی است. یعنی عاقد اگر مأذون نبود به عهد آنها یاد شده، این عقد فضولی است. ولی اگه کسی مالک مال بود اون تا علم نداشت، این که دیگه فضولی نیست. یکی از مواردی که خارج می شود که محتاج به اجازه است ولی از سنخ عقد فضولی نیست، همین چند مورد که محل بحث است. کسی مال خودش داره می فروشه، اون تا نمی دونه. حالا یا از طرف خود می فروشه، یا از طرف وکیل می فروشه، مالک می شه، یا از طرف ثالث داره می فروشه، ولی مالک است دیگه، مال خودش داره می فروشه. مورد دیگری که محتاج به اجازه است و از سنخ عقد فضول نیست، مورد اکراه و اجبار و امثال ذالک است. که کسی رو بادار کردن خونت رو بفروش، زمینت رو بفروش، اون مکره در فروش است. در اینجا مالک هست، بیگانه نیست، یا ولی مالک هست بیگانه نیست، یا وکیل از طرف مالک هست، یا مأمور هست. در باری وکیل و مأمور ممکن است که از سنخ عقد فضولی راه پیدا کند، ولی در باری مالک فرض ندارد. مالکی را مکره کردن، مجبور کردن به فروش زمینش، این مالک که خونش رو داره میفروشه به اجبار یا فرشش رو میفروشه به اکراه، این فضولی نیست، لکه محتاج به اجازه است. خب پس معلوم میشود که موارد احتیاج به اجازه زیاد است ولی فضولی بودنش کمه. اینه که این بحث را گسترده کردن و گسترش دادن برای اینکه یه قاعده سیاری است در بسیار از ابوافق، بخش مربوط به فضولی است، بخش خارج از عقد فضولی است ولی محتاج به اجازه است. و اجازه آیا ناقل است یا کاشف در همه این ابواب خواهد آمد. پس بنابراین الان مدت هاست که از این مسائل اخیر به بعد که وارد شدیم، سنخ بحث سنخ احتیاج به اجازه است ولی از سنخ عقد فضولی نیست. این هم یاد در همه مواردم که آیا اجازه کاشف است یا نقل است وارد کرد. مطلب بعدی آن است که در فرمایش اخیر مرحوم شیخ این بود که این عقد فضولی بعضی ها این رو در باب خیارات مطرح کردن، یعنی اونجا کسی که مالک مال هست نمیداند که این مال مالک اوست و از طرف مالک هم بفروشد به خیال اینکه مالک دیگری است، بعد معلوم شد که نه مال مال اوست، این گفتن محتاج به اجازه است. برخی ها خیال کردن از سنخ خیار الفسق است و عدم لزومش برای این است که این شخص متضرر شده است خیار دارد، که مرحوم آش اسدالله توستری مرحوم آش اسدالله توستری این رارتی کرده، مرحوم صاحب جوان رضوان الله تعالی موافقشون بود. مرحوم شیخ فرمود که هیچ کدام از این دو بزرگوار راستی را تقیی نکردن برای اینکه این عقد حدث متزلزلن، تزلزل مال حدوث اوست ولی در مقام خیار تزلزل در بقای اوست. که این عرض شد این یک از نظر فنی تعبیر نارسایی است. اون تعبیر اساسی این است که در ما نحنفی اصلا ملک حاصل نشده است، این فقط صحت تأهلیه دارد نه صحت فعلیه. اصلا ملک حاصل نشد، نقل و انتقال حاصل نشد تا ما بگوییم این نقل و انتقال حادث شده لرزان است یا ثابت، خیاری است یا غیر خیاری. ولی در باب خیار واقعا نقل و انتقال حاصل شد، منتها نقل و انتقالش لرزان است، اونجا ملکیت آمده منتها متزلزل چون خیار دارد، اینجا ملکیت نیامده، اینجا صحت تأهلیه دارد که اگر اجازه کرده باشد این صحت تأهلیه یعنی فعل جمله به صحت فعلیه یعنی بالجمله میرسد. این راه فنیشه، نه اینکه اینجا حدث الملک متزلزلن، تزلزل در حدوث است و در جریان خیار تزلزل در بقاست، اونجا هم تزلزل در حدوث است. در بیع خیاری این عقد حدث متزلزله، کسی در خیار حیوان سه روز خیار دارد از همون آغاز عقد خیار دارد دیگر، در خیار قبل اینطور، خیار عیب اینطوره، منتها اعمالش مربوط به کشف قبل یا عیبه. اونجا حدث ملک متزلزلن، اینجا لم یحدث الملک اصلا، اینجا با اونجا فرق جوهری داره. خب علی حال حق با مرحوم شیخ است که اینجا سنخ اجازه است و اجازه در باب فضولی بطره است، اونجا مربوط به خیار است، از سنخ خیار نیست. عمده آن است که چرا در این موارد احتیاج به اجازه است، مخصوصا در این مورد سوم و فرع صورت چهارم هم که مرحوم شیخ فقط صورت مسئله مطرح میکنن و توضیحی در باره نمیدن مگه یه دو جمله کوتاه و بحث صورت چهارم را به صورت سوم ارجاع میدن، سرش این است که در اینجا ملک مال بایه است، بایه هم برای مالک میفروشد کما در صورت سوم، یا برای خودش میفروشد کما در صورت چهارمی که هر روز متعرض داشتیم و شاید نیازی به تعرض تفصیلی او نباشد. این است که با اینکه ملک مال عاقد است و عاقد برای مالک میفروشد که در حقیقت مالک خود اوست در صورت سوم، یا برای خودش میفروشد که در صورت چهارم مطرح است که خودش واقعا مالک واقع اوست، چرا محتاج به اجازه است؟ حالا اجازه یا کاشف یا ناقل، چرا محتاج به اجازه است؟ اونا که گفتن محتاج به اجازه نیست، حرفشون این بود که عاقد که مالک است و ملک هم که ملک اوست برای خودش هم داره میفروشد، اگر برای مالک داره میفروشد در حقیقت مالک خودش است، اون تا خطای در تطبیق دارد، اگر برای خودش میفروشدم که مسئله شفاف است، چه احتیاج به اجازه؟ بعضی که فهمید مال اوست چه احتیاج به اجازه؟ حالا شاید بتواند رد کند ولی نیازی به اجازه نیست. تحلیلی که مرحوم شیخ به دیگران دارن که محتاج به اجازه است این است به این که عقد یک نصاب خاص خودش دارد که باید ایجای باشد، قبولی باشد، ترتیبی باشد، موالاتی باشد، انشایی باشد، مانند این عقد وقتی به نصاب تام رسید یه مسئول اجرا می طلبد، یه کسی باید این عقد رو اجرا کند یا نه، یه مأمور مسئول وفا می طلبد که اوفو بالعقود ناظر به آن است. این که واجب کفایی نیست تو عالم که هر احد و ناس به این عقد وفا بکند کافیست، که این یک واجب تعیینی است، عینی است، موضوع خاص دارد و مسئول مخصوص می طلبد. مسئول وفای این عقد کیه؟ اونا که گفتن مسئول وفای عقد کسی است که دارای این دو شرط باشد، گفتن این نیاز به اجازه ندارد. دو شرط این که این مال مال او باشد، یک او هم عقد کرده باشد، حالا یا بالمباشره یا به تسبیب، در این گونه از موارد مال مال اوست، او هم بالمباشره عقد کرد، مالک خودش، عاقد خودش، چه احتیاج به اجازه؟ ولی مرحوم شیخ و همفکرانش که در همه موارد یک سمت سخن گفتن این است که خیر، عنصر محوری وجوب وفا سه امر است. دو امر همان است که شما گفتید، امر سوم پیوندی است که بین اینها باشد، یعنی این مقید است نه مرکب. در مرکب دو جز هست، یکی الف دیگری با. در مقید سه امر معتبر است، دو تا جز، یکی اون هیئت تعریفی که این به اون مرتبط باشد، اون به این مرتبط باشد. ما در اینجا اون پیوند بین این جز دو جز را از دست دادیم، نداریم. چرا؟ برای اینکه گفتید ملک مال عاقد باشد، درست است. عاقدم برای خودش بفروشد یا برای ماهول من هو المالک الواقعی بفروشد به مالک واقعی خودش است، درست است. اما باید علم داشته باشد که این حاضر عقد عقد هوست، این ملک ملک هوست، این رضایت به مال اوست. ما در جریان فضولی یکی از دو جز را از دست دادیم، برای که اون عاقد بیگانه است، مال مال زید است، عاقل امر است، بیگانه است و میشه فضولی. اما در اینجا گرچه دو جز حاصل است ولی اون پیوند از دست دادیم. پیوند رضایت است و رضایت علم میطلبد. در جریان در این مقام هایی که ما مثال میزنیم، رضایت هست، این شخص راضی است که دارد میفروشد، منطقه نمیداند که این مال مال اوست، خیال میکند مال دیگری است داره بفروشد. این رضایت باید به مالهی به ما انه ماله تعلق بگیره. این الان راضی است که این کار فرش بفروشد به خیالی که مال دیگری است. همون مثالی که برخواب شیخ زدن که اگر به کسی وکالت دادن که شما این زن رو طلاق بده، این وکیل با طیب نفس با همه شرایط این زن را طلاق داد، معلوم شد که این زن زن خود اوست. خب شما میگید این عقد این ایقا درست است؟ خودش که مجری صیغه طلاق است راضی هم که هست، اما راضی است به زعم انه امرأة الغیر، چه طلاق چه بخویی برای طلاق است. این رضایت باید تعلق بگیرد، رضایت به مال خود او باشد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا لمالکم و رضایتا بمالکم. این قید باید محفوظ باشد و اینجا ما قید از دست دادیم. چون رضایت هست ولی به مال خود او نیست، این عقد احتیاج به امضا دارد. چه اینکه در باب اکراه اصلا رضایت نیست، در اینجا چون علم نیست اون رضایت به مال تعلق نمیگیرد. او راضی هست به زعم انه مال الغیر. خب پس این رضایت به مالهی به ما انه ماله حاصل نشد، این رضایت است به زعم انه مال الغیر. در جریان اجبار که رفع اکره، اونجا عالم به مال هست، میداند که این مال مال اوست و این شخص مالک را مکره کردن به فروش فرشش مثلا، لکن او طیب نفس ندارد. اونجا که علم هست طیب نفس نیست، اینجا که طیب نفس هست علم نیست. در نتیجه طیب نفس به مالهی به ما انه ماله حاصل نشده. وقتی حاصل نشده این عقد سرگردان شراورم عقدهو نمی شود. وقتی عقده او نشد عقوب العقود نیست. و باز مطلب دیگه این بود که عقد که ناقل نیست، با عقد که نقل و انتقال حاصل نمی شود. عقد موضوع نقل حکم است، اونی که نقل و انتقال با او حاصل می شود حکم شرعی است. عقد تمام الموضوع است که اگر این عقد به نصاب رسید شارع مقدس حکم میکند به انتقال مسبن از بایه به مشتری، به انتقال سمن از مشتری به بایه. این حکم شرعی است، این حکم شرعی روی اون موضوع بار است. خب شارع مقدس اگر بخواد حکم بکند به انتقال مسبن از بایه به مشتری، انتقال سمن از مشتری به بایه، اون میگه رضایت کل واحد به مالهی به ما انه مالهو باید حاصل بشود. اینجا نیست. فتحصل که الان مدت هاست که بحث از سنخ عقد فضولی بیرون رفته، البته هنوز بحث های پایانی عقد حضوری مطرح است، لذا مرحوم شیخ در این بخش فرمود که برو ما قائل باشیم به بطلان عقد حضوری، اینجا بگیم صحیح است. هر جا که اجازه میخواد که عقد حضوری نیست. میفرماد در همین صورت سوم، در صورت چهارم، مخصوصا صورت چهارم، ولو فتوای ما این باشد که عقد حضوری باطل است، خب باطل، اما اینجا صحیح است. هر جا محتاج به اجازه شد که عقد حضوری نیست، هر جا عقد حضوری هست محتاج به اجازه است. اینجا چرا عقد حضوری نیست؟ میفرماد که اینجا مال مالک عاقد است و عاقدم یا برای مالک میفروشد متاخدا در تطبیق دارد، یا برای خودش که صورت چهارم اینه که برای خودش میفروشد، این که عقد حضوری نیست. نه اصلا عقد حضوری نیست، چون عقد حضوری اینه که معزون نباشد در این کار، چون بیگانه است. نه بیگانه نیست، انعقادش به این بود که علم نداشت، یا انعقادش به این بود که مستر بود، الان عالم شد یا اکراهش برطرف شد، نه اینکه در اصل عقد معزون نبود بعد معزون شد. بله، و تخیل فضولی است، تخیل فضولی است نه فضولی، و تخیل فضولی است نه فضولی واقعی، از واقعا از سنخ فضولی بیرونه. اون تو خیال کرده فضولی، با خیال فضولی که فضولی واقع نمیشود که. مثل در اینجا در این به عکس مسئله، مثل این کسی مال مردم رو دارد میفروشد، خیال میکنند مال خودشه، و این تخیل مالکیت است، این که از فضولی بودن بیرون نمیاره که. در اونجا خب مصرح صریحا گفتن عقد فضولی است و محتاج به اجازه است. اگه کسی فرش مردم رو فروخته به خیال این که مال فرش خودشه، یا سهم شریک رو فروخته بعد از افراز خیال کرده سهم خودشه، بعد معلوم شد سهم شریک دیگه است، خب عقد فضولیه. علم و جهل عاقد که فضولی بودن رو عوض نمی کند. اونجا که مال مردم میفروشه فضولیه، اونجا که مال خودشه میفروشه به خیال این که مال خودش نیست، تخیل فضولیه نه فضولی. خب بنابراین مرحوم شیخ و دیگران فرماشم همینه که برفرض ما قائل بشیم که عقد فضولی باطل است، اینجا دلیلی بر بطلان نداریم، ما اینجا فضولی نیست. سرش آن است که هر جا که اجازه میخواد که فضولی نیست، عقد فضولی اجازه میخواد. ما پس این دو مورد هم داشتیم که در باب اکراه احتیاجی به اجازه هست، از سنخ فضولی نیست. در همین مقامایی که ما بحث میکنیم که شخص عالم نیست به اینکه مال اوست یا تحت ولایت اوست یا بکارت اوست یا امر و اذن مولاست، خیال میکند که حق فروش ندارد در حالی که حق فروش دارد، این تخیل فضولیست نه فضولی. لذا اگر ما عقد فضولی رو باطل هم بداریم، اینجا فتوا به صحت بدیم، بلی که دلیل بر بطلان نیست. از اینجا معلوم میشود که مرحوم شیخ فرمود که دست بس نیازی نیست که ما صورت چهارم رو به صورت گسترده بحث بکنیم. صورت چهارم اینه، چون فرمودن چهار صورت دارد در مسئله مجیز، به دنباله قاعده من با اسم ملکم، دنباله این که مجیز هین العقد با مجیز مالک هین العقد با مالک هین الاجازه دوتاست، در دنباله اون بحثا به این صبر چهارگانه رسیدن که اگر کسی مال خود را بفروشد به زعم انه مال الغیر، این یا برای غیر مالک بفروشد یا برای ثالث، یا برای در عقد یا برای مالک بفروشد یا مثلا برای ثالث، خیال کرد که مال دیگری است. دو قسم اخیر این بود که این مال خود را یا برای خود میفروشد، ان یبیع لنفسه او للمالک، اونجا للمالک نبود. این جاهایی که مال را برای خود میفروشد یا برای مالک میفروشد، بعضی گفتن این احتیاج به اجازه ندارد که بحثش گذشت، محتاج به اجازه است. صورت چهارم این شد که مال خود را برای خود میفروشد، منطقه خیال میکند این مال دیگری است، ان یبیع لنفسهی، به خیال این که مال مال او نیست، بعد معلوم شد مال مال اوست. بعضی گفتن محتاج به اجازه نیست، برای اینکه مال خود را برای خودش فروخت. این صورت چهارم قوی تر از صورت سوم است. صورت سوم با خطای در تطبیق باید حل بشه، اینجا هم نیازی به خطای در تطبیق نیست. در صورت سوم این بود که این مال را، مال خود را برای مالک میفروشد و خیال میکند که مالک دیگری است، بعد معلوم شد که مالک خودشه، این گفتن خطای در تطبیقه. اما در صورت چهارم نیازی به این توجیه هم نیست، چون برای خودش داره میفروشه، مال مال اوست، برای خودش هم داره میفروشه، منتها به زعم این که مال مال غیر است. گفتن محتاج به اجازه نیست، مرحوم شیخ محمد باز محتاج به اجازه است، برای اینکه این رضایت حین العقد به درد نمیخوره، این راضی است به فروش این مال به انه مال الغیر. بعد منوش مال نفسی بود که اگر میدونست مال خودش نمیفروخت، پس بنابراین محتاج به اذن اجازه مستأنف است. گرچه ایشون فرمودن به این که برخی ها که در صورت سوم گفتن محتاج به اجازه نیست، اینجا اگر بگن محتاج به اجازه نیست، این حرف سازگارتر از رو مبنای اونها، ولی هم در صورت سوم هم در صورت چهارم محتاج به اجازه است. خب این تازه تمام الکلام تو نظم طبیعی بحث و نقل قول این مشایخ و اختلافی که بین مرحوم شیخ و اشعث اسدالله و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیهم از یک سو، اختلافی که بین مرحوم شیخ و محقق ثانی و شهید ثانی از سوی دیگر تو نظم این مطرح شد. حالا ببینیم سخنان فقهای بعدی چیست؟ یک، به جنبندی نهایی کدام است؟ دو، اینا مانده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.